أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به يك موضوع مهم، يعني مبتلى به است. خانواده ها گرفتارن مسألة شب إدراري در کودکان. بله، شیر از ماه اول هم میشه. کی گفته شیش ماه؟ من گفتم رقیق کنه، با آب رقیقش کنم بره، چون سنگینه. خب بله، صحبت راجع به شب ادراری. شب ادراری یا معازلی است. حالا بچه ها نوعاً مبتلا میشن، گاهی هم بزرگ سالان. بزرگ سالان هم به این مسئله مبتلا میشن، شب ادراری. برای درمان این چیزی نیست که دارویی داره توی طب شیمیایی یا طبهای دیگر. فقط در طب اسلامی یک دارو و یک دعا، هرز. داروی او عبارت از سه چیز: یکی سود، دو واحد زعفران، یک واحد با عسل مخلوط بشه و به شکل قرص در بیارن. این درمان شب ادراری است. ولی کارهای دیگری هم داره، فقط این دارو نیست. کار دیگری این است که یه آیهی بایستی با زعفران نوشته بشه، در یک جام، در یک ظرف شیشه‌ای نوشته بشه و اون را بشورند، آبش هم بریزند در یک شیشه دیگر. چند بار این کار را تکرار کنند تا یه مقدار معتدم به از آب اون آیه جمع بشه. حالا این آیه ان الله یمسک السما، به نظرم بله، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا و انزالتا این امسکهما الا الرحمن. این آیه در یک ظرف شیشه‌ای یا چینی نوشته بشه، بعد اون ظرف را بشورند، آبش در یک شیشه دیگر بریزند، جمع کنند تا مقدار معتدم به جمع بشه. بعد یه هرزی، اون هم باید نوشته بشه، یه مجموع آیات قرآن و دعا و امثال این هاست، اینا باید نوشته بشه و همراه کسی که مبتلا بشه به ادراری باشه. فرماید اگر دختر باشه روی زانوی او ببندید، ولی اگر پسر باشه روی آنتش یا روی آلتش ببندید. به این شکل. بعد هر شبی از این دارو یک قرص با آب اون آیه باید قرط بده. یه شرط هم داره و اون یه است که آب خوردن رو هم باید کم کنه. این مسائلی که رعایت کند انشاءالله بعد از حالا یه روز، دو روز، سه روز مشکل شب ادراریش برطرف میشه. میفرماید اگر شب ادراری قطع شد فوراً این هرز را جدا کنید، که اگر این حرز را جدا نکردی بچه مبتلا به ششبند میشه. ببین چقدر قدرت داره. یعنی این دارو و این دعا و آب اون آیه اثر خیلی قوی داره که اگر یه وقتی این حرز رو جدا نکردید بچه به شاشبند مبتلا میشه. حالا شب ادراری هیچ ختم میشه ولی مبتلا به شاشبند میشه. روایتش رو بخونیم. بله؟ بله دیگه محرز کنن که قد شده. میدونن این آقا دو سه شب یک بار مثلا. اگر این اتفاق نیفتد حتما سریع باید جدا کنن. خب روایتی از ائمه نقل شده. بله؟ نه انشاءالله. یؤخذ جزءان من صد، دو تا واحد، دو واحد صد، حالا دو مثقال مثلا، جزءان من صد و جزء من زعفران، یک واحد هم زعفران، حالا یه مثقال اگر مثقالی حساب کردیم، دو مثقال صد، صد کوفی، یه مثقال هم زعفران، و یدق کل واحد منهما علی حده. این مسائل باید دقت بشه. درست کردن هر دارو روش خاص خودش داره. اینجا هم میفرماید سود باید جداگانه آسیاب بشه، زعفران هم جداگانه با هم آسیاب نشن. یدق کل واحد منهما علی حده و ينخل السعد بحریره، فقط سعد باید علک بشه، زعفران نیاز به علک نداره. و ينخل السعد بحریره، با یک گاز، با یک گاز علک بشه سعد، با یک گاز علک بشه. و ينخل السعد بحریره صفیقه، گاز یعنی همون گاز استریل ها که برای زخم میزنن، این گاز، این از ابریشمه، از ابریشم درست میشه. اصلش قز، دودت القز، عربا به کرم ابریشم میگن قز، به ابریشم میگن قز، حریرم میگن، قزم میگن. گاز حالا این معادل همونه، تحریف شده همونه. امروزه در فارسی میگن گاز، گاز استریل میگن، اون هم اشکالی نداره. ولی حالا شاید اون زمان فلزی نبوده. این یا از مو درست میکردن یا پارچه ای که از گاز باشه، از حریر. بله بعید نیست اگر انسان دقیق این مسئله رعایت کنه یقیناً بهتره. اگر از روایت استفاده کنید که صرفاً الک، چون ما قارور داریم، خشک نجس نمیشه، زکیون الیابسو زکیون، خشک قابل آلودگی، آلوده نمیشه. به همین جهت اگر این قانون بر اساس این قانون، خب الک دیگه مشکلی نخواهد داشت، حالا سیمی هم باشه. خیس نباید باشه، مرطوب نباید باشه. پلاستیکی الهی حالین، حالا حد الامکان باید طبیعی رعایت بشه، طبیعی باشه و نرم باشه. حالا اگر کسی میتونه مقید باشه یا الکی درست کنه تورش گاز باشه، این بهتره، چون موافقه با روایات. بله، به حریرت صفیقه نازک و یخلطانی جمیعا، خب بایستی سود آسیاب بشه و علک بشه، زعفران صرفا آسیاب بشه، با هم مخلوط میشن، با هم مخلوط میشن جمیعا. و یعجنانی به عسل منزوع رغوه، و یا عسل، این را باید خمیر درست کنن. خمیریست، عسلیست که کف گرفته شده است، عسل صاف تصفیه شده و کف گرفته شده، منزوع الرغوه. ثم ثم يبندق، يبندق یعنی او را به شکل قرص درست کنن، یا بندق اندازه بندقه. بندقه به چی میگن؟ به پسته، به اندازه یه پسته یا کمتر قابل قرص دادن باشه، اندازه یک قرص درست بشه. یو بندق و یکتبو فی جام جدید. بله نه، اینایی که تو بازار کف گرفته شده است با دستگاه میگیره. نه خیلی خوب. گاهی داره کمی، مقدار کم، ولی تو دستگاه نوعا میگیره. خواهی عسل شما خوب نبود. خیلی خوب. مومش و کفش هم میگیره. نه دستگاه میگیره. اینایی که عسل که با دستگاه درست بشه کفش میگیره، و الا اگر نمیگیرن کفش میمونه، یک قسمتی بالاش کف میمونه، چون اینا حرارت میدن. وقتی حرارت بدن اگر کف داشته باشه کفش میاد بالا و میمونه. مجبورن این را جدا کنن، بعد هم میذارن یه مدتی، خودش تبدیل میشه به عسل. به این شکل. البته تو بازار خیلی حرارت میدن، ولی قانونش همون 60 درجه نباید بیشتر باشه. میگن 60 درجه، ولی ما اعتقادمون این است که این مشکل نداره. اینا مهمی است که خمیر درست کنی به مقدار لازم. سود حالا ظاهرش که سود کوفی، البته اطلاق داره، شامل سود هندی و یمانی هم هست. خب فرماید که و یکتبو فی جام جدید، به زعفران، با زعفران باید بنویسن در یک ظرف شیشه‌ای، حالا خواه دیس باشه، بشقاب باشه، کاسه باشه، مهم نیست. و یکتبو فی، بله، فی جام جدید، به زعفران. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان یمسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. این بنویسن، بشورن، توی آبش در یک شیشه قرار بدن، دوباره هم بنویسن، دوباره بشورن، در یه شیشه قرار بدن. با زعفران، قلمش نی مثلا، چون عادتا با نی بنویسن. بله بله. نه یملا الجام من هذه الآیه مره بعد اخرى، یعنی فر کنند. نه نه، میفرماید که یملا الجام من هذه الآیه، این باید فر بشه از این آیه، مره بعد اخرى، هی بنویسن پاک. خب میتونن حالا دوبار آیه رو بنویسن، مشکلی نیست سه بار، ولی مهم این است که باید بشورن، بریزن تو شیشه، دوباره هم بنویسن، دوباره بشورن. مرتن بعد اخرى ثم یغسلها بالماء بارد و یصب فی قنینه نظیفه. این را در یک شیشه تمیز و یکتب فیه. مثلا حالا ایشون میفرماید که چند مرتبه نوشته میشه، یه بار شسته بشه، اینجوری برمان طوری نیست. خب فی قنینت نظیفه، بله، و یصب فی قنینت نظیفه، بله، بعد و یؤخذ الرق و یکتب فیه بمداد. رق یعنی پوست، رق یا کاغذ، در اون نوشته میشه با یک مداد. این آیه، همین آیه که قبلا خوندیم، ان الله یمسک السماوات و فاتحه الكتاب، وقل هو الله أحد سمرتبا، والمعوذتين وآية الكرسي كما أنزلت، وآخر الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وآخر بني إسرائيل، ثم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بعلى إن الله يمسك السماوات، إن آية دبارة، ويكتب يا من هو هكذا لا هكذا غيرنا أمسك عن فلان ابن فلان ما يجده من غلبة البر، تآخر إن أوذب إن دعاس. بعد بفرمايت ك ويعلق التعويذ، تعويذ همون تعويذ بايد آويزان بشه على ركبتها ويزانو، ويزانو بايد بسته بشه على ركبتها إن كانت أنثى أجر دختر باشه، وإن كان غلاما ولي أجر فسر باشه على موضع العانة روي عانتش بايد آويزان بشه، بله، وعلى أحليله يروي آلتش، ويؤخذ بندقه من تلك البنادق يا قرص أزون قرصا بيجيرند بله نه دختر رو زانو ركبه يعني زانو ولی پسر روی عانتش یا روی آلتش اسمش رو اسمه بدلش من تلك البنادق ويسقيه اياها حين يأخذ بضجعه زمانی که بخواد بخوابه اون موقع این را بهش بده بشيء من ذلك الماء المعوذ با اون آب اون آیه وليقل من شرب الماء كمتر آب بخوره آب زیاد نخوره كمتر آب بخوره فإذا ذهب ما يجد من غلبة البول وقتی این شب ادراری برطرف شد ان شاء الله فليحل التعويذ السريع این تعويذ را باز کند لئلا يعتريه الحاس تا مبتلا به شاشبن نشود یعنی این اثر این دارو خیلی زیاده اثر این دارو خیلی زیاد است. چی؟ حالا اگر یه وقت واقعا این مشکل داره یه پلاستیک بذاره چی؟ وقتی امام داره میگه دیگه منو شما چی کاره؟ وقتی امام ائمه داره میگه این کار را بکنید دیگه حلاله دیگه شکی نیست. البته روایتش روایت مکارم الاخلاق سندی هم نداره ولی علی حال تجربه شده و اثر خیلی زیادی هم داره یعنی فوری اثر فوری و زیاد داره. بله؟ همیشه بله همواره باید ظاهرش که اینه شبانه روز باید باشه و ولی وقتی قد شد دیگه فارم بردارن که مبتلا به حصر و شاشبر نشود. بله ها باید مرکبه چار بکنه. خب حالا این تمام شد. بحث بعدی برای تواتر وجع کسی که مبتلا به انو نه يعلق على يعني چی؟ يعني روی عانتش باید آویزان باشه. حالا یه نخی ببندن یا کاری بکنن. البته آلتش هم داره يعلق على الآله. نه يعلق به اگر باشه یعنی جدا. یه نخی ببندن با آلتش مثلا یک متر اون بره تعریف. ولی علا وقتی میگن یعنی باید در تماس باشه روی آلت قرار بگیره ظاهرش که اینه. خب حالا این تموم شد. بحث بعدی این بچه هایی که مبتلا به انواع دردا میشن تواتر الوجع پشت سر هم هی مریض میشن هی دردمند میشن هی شکم درد هی سردرد انواع دردا است. برای این حالت یک عوذه یه دعایی است از موسی بن جعفر كاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه شكى إليه عامل المدينة تواتر الوجع على ابنه على أمير مدينة. به امام كاظم شکایت کرد این است که فرزندش دردمند است و مبتلا به درد میشه، پشت سر هم مریض میشه. قال تكتب له هذه العوذه في رق، این عوذه و این دعا را بنویس در یک پوست رق، و تصير یا کاغذ، و تصيرها في قصبه فضه، این در یک لوله نقره، لوله‌ای که از نقره ساخته بشه در اون نقره لوله قرار بده. فی قصبه فضه و تعلق على الصبي، را آویزان کن رو. یدفع الله عنه بها كل عله، خداوند به وسیله این عوذه هر عله هر بیماری دفع میکنه. كل عله. بسم الله اعوذ بوجهك العظيم وعزتك التي لا ترام وقدرتك تآخر. این عوذه را بنویسند و همراه بچه باشه تا اینکه این مشکلش، مشکل دردای متوالی و بیماری های پشت سر هم برطرف بشه. این بحث تمام شد، بحث بیماری های کودکان تمام شد. نه نقره زیاده، لوله نقره هم هست، یک حضر امام جواد توش میذارن، تو بر دوتا درم داره این ور اون ور، همه چی هست، این چیزی هم. البته این حالا من بعش ننوشتم، یادم رفت، باید نگاه کنم، معلوم نیست حالا سنه ننوشتم من بعش پاورقی، باید منوشتم ننوشتم. خب حالا راجع به بیماری های پوستی، راجع به بیماری های پوستی، خب در پزشکی های مختلف بیماری های شاخص مختلفه. در پزشکی شیمیایی مثلا بیماری شاخص بیماری که منجر به مرگ، خطرناک، کشنده، این بیماری شاخص، مثل سرطان، مثل بیماری های دیگر، بیماری لاعلاج، اینا محسوب میشه بیماری های شاخص و بیماری های خاص. بیماری های حاد محسوب میشه و خاص سخت. ولی در طب اسلامی این متفاوته. بیماری حاد در طب اسلامی بیماری پوستی. چرا؟ به جهت این که چهره انسان را زشت میکنه. شاید پیسی از نظر پزشکی امروزی خیلی بیماری مهمی نیست، علیه لکه سفید بشه در بدن خیلی مهم نیست، ولی سرطان همه میگن او سرطان. یا بیماری های حاد دیگر، ام اس مثلا، اینا براشون مهمه، بیماری شاخص و خاص محسوب بشه. ولی در طب اسلامی بیماری که چهره انسان را زشت میکنه این بیماری شاخص است. به همین جهت در روایات بیشتر تأکید روی بیماری های پوستی، مانند جزام، مانند پیسی، مانند دیوانگی، عوارض ظاهر باشه، اختلال در حرکت، اختلال در رفتار، اختلال در گفتار، که انسان مسخره بشه، ارزش و قدرش کم بشه. این در اول جلد یک این بحث کردیم. بعضی بیماری ها در روایات به عنوان بیماری های شائنه، شائنه یعنی زشت، و طرف را کوچک میکنه، بیارزش میکنه. بیماری های شائنه مانند خوره، مانند پیسی، مانند جزام و هک و امثال این خطری ممکنه نداشته باشه، کشنده هم نیست، تا حالا کسی با پیسی نمرده، ولی از این جهت چون چهره انسان را زشت میکنه این خودش یه بیماری شاخص محسوب میشه، یه بیماری حاد و خاص محسوب میشه. و تدابیر زیادی در روایات درباره این بیماری ها ذکر شده، به عنوان پیشگیری، به عنوان حالا درمان، به خصوص جزام، جزام اصلا بیماری اول محسوب میشه. جزام وقتی میگن بیماری خبیث یعنی بدخیم، منظورشون جزام. این زمان وقتی میگن بدخیم یعنی میگن سرطان، ولی در اون زمان ها بدخیم جزام. چرا؟ چون دست انسان خورده میشه، انگشتاش از بین میره، بینیش خورده میشه، بینیش از بین میره، زشت میشه، ملاک کشنده. چی؟ بله معلوم نیست، کمتر آمارش هم کم نیست ولی ظاهر نیستن. اینا جای مخصوص دارن در بجنورد، اطراف بجنورد بسیگه گفتن یه جای جزامی ها، سریعا اونا را جدا میکنن. بله اینا جدا میشن، این جزام سرایت هم میکنه. خب بیماری شاخص در طب اسلامی بیماری جزام است. اگر مخاد روایات از یه داروی تعریف کند، میگه این دارو درمان 70 بیماری، اولش جزام است. یعنی خیلی داروی قوی هست، راجع به مثلا به سیاه‌دانه، راجع به بیماری های دیگر، فرماید داروهای دیگر، درمانهای دیگر، اگر مخان معرفی کنم میگن این جزام رو درمان میکنه. یعنی دارو خیلی قوی هست. از اون طرف در پیشگیری وقتی مخان بگن این از بیماری ها پیشگیری میکنه، میگه از بیماری ها پیشگیری میکنه، اولش جزام. همیشه ملاک جزامه. شارع مثلا یک چیزی ملاک قرار بده، یه اندازهی، یه اندازه مخواد معین کنه این دارو چقدر تأثیر داره، میگه جزامو بالاتر از جزام رو درمان میکنه. در مورد ثواب و مستحبات یه شاخص اشاره داره و اون حج، ثواب حج. میگه اگر این کار رو بکنی ثواب 80 تا حج داره. اگر نمیدونم پیاده بری کربلا، هر گامی که ورداری معادل 80 حج است. ملاک و شاخص حج قرار داده. در مورد بیماری ها همیشه ملاک و شاخص جزام است. این هم خودش یه رازی داره، به این سادگی نیست. خداوند تبارک و تعالی پیامبر و ائمه وقتی یه چیزی شاخص و بیماری خاص قرار میدن و شاخص قرار میدن و اندازه قرار میدن، یه حکمت هایی داره. حکمتی که در بیماری جزام اینه، دو تا حکمت داره. یه حکمتش این است که دو سه تا عامل باید دست به دست هم بدن تا انسان مبتلا به جزام بشه. یه عامل ژنتیکی داره، عرق الجزام، در روایات بفرما ژن جزام. یه عامل ژنتیکی داره، یه عامل میکروبی هم داره. میکروب جزام باید میکروبش، میکروب و جن اگر متحد شدن، شرایط مهیا بشه، مانعی به وجود نیاد، انسان مبتلا به جزام بشه. پس این خود جزام معرف بیماری های ژنتیکی است و این جزام معرف بیماری های میکروبی است. اگر چیزی از جزام پیشگیری میکنه، در حقیقت این شی جلو اختلالات کروموزومی میگیره، جلو اختلالات ژنتیکی میگیره. اگر چیزی جلو جزام بگیر، به عنوان مؤمن پیشگیری خواهیم کرد انشاءالله، به عنوان مؤمن و پیشگیری، اگر پیشگیری چه چیزی از جزام پیشگیری میکنه، یعنی از کل بیماری های ژنتیکی پیشگیری میکنه، جلو جهش جن میگیره، جلو اختلالی و خللی که در جن به وجود میاد میگیره. حالا امروز تو دنیا تازه بشر به این مسئله رسیده که هر بیماری یه جن داره. هر مدتی خوشحال میشن، ما جن جزام را کشف کردیم، جن سرطان را کشف کردیم، جن نمیدونم فلان بیماری کشف کردیم جدید، یعنی داره به این نتیجه. این همش تو روایات ما هست. اینا اختلال ژنتیکی روایت میگه عرق الجذام جن جذام دیگه واضح تر از این نیست. از این طرف در مورد میکروب هم همینه، بعدن اگر در معرض ابتلا به جذام قرار بگیره، یعنی بعدن در معرض ابتلا به انواع بیماری میکروبی، یعنی مقاومت خودش از دست داده، یعنی مقاومت بدن ضعف پیدا کرده. به همین جهت اگر روایت میگن فلان چیز انجام ندید، فلان غذا را نخورید، زیرا مبتلا به جذام میشید، یعنی زمینه برای ورود میکروب و تسلط میکروب بر بدن فراهم میکنه. این یک شاخصی برای کل بیماری های میکروبی. بله، از اون طرف هم اگر مثلا چیزی معرفی میکنه اینه مصرف کنید، شلغم بخورید، به جذام مبتلا نمیشید، این معناش این است که بدن را در مقابل میکروب مقاوم میکنه، مقابل انواع میکروب ها مقاوم میکنه. به همین جهت میگن کل لفت ولا تخبر به عدونا، شلغم بخورید و به دشمنان ما خبر ندید از خواص شلغم. اینقدر خاصیت داره، میتونه جلو تمامی بیماری های میکروبی بگیره، میتونه در مقابل همه بیماری های ژنتیکی بیسته. اگر میبینیم امروزه بیماری های ژنتیکی زیاد شده، امروزه ازدواج فامیلی خطرناکه. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ها معلول به دنیا میان. چرا معلول به دنیا میان؟ با اینکه مثلا ازدواج فامیلی در روایات تقریبا تا حدودی مدح شده، فرماید ازدواج دختر عمو پسر عمو در آسمان است. چطور شد حالا امروز ازدواج فامیلی بچه ها معلول متولد میشن؟ مال همین چیز هست، مال رعایت این شاخص رعایت نمیشه، شاخص عوض شده. شاخص باید جذام باشه، شاخص نباید سرطان باشه. بالاخره حالا کشنده هم کشنده، مرگ حق هر کسی در عجل خودش میمیره، اگر مقدر باشه بمیره بدون هیچ بیماری هم میفته میمیره. ملاک این نیست، ملاک جذام است. شرع از روی حکمت این را قرار داده. چرا؟ به جهت این که این مسئله مزدوج داره، هم میکروبی هم ژنتیکی، و این کل بیماری ها را در بر میگیره. میتونه شاخص بگه اول حل جذام. چرا میفرماید اولینش جذام؟ اولینش جذام چون جذام این خودش ابتداست، میتونه به دنبال او انواع بیماری ها پیش بیاد، میتونه پیشگیری از انواع بیماری ها بر پیشگیری کرد. بله؟ میگن قابل درمان نیست، ولی در طب اسلامی قابل درمان مشکل نیست، ولی بیشتر پیشگیری. در طب اسلامی راجع به بیماری های ژنتیکی، راجع به بیماری جذام، مسئله پیشگیری. بیماری جذام سهل الدفع است، صعب الرفع است. میشه از او پیشگیری کرد راحت، با یه شلغم خوردن، با یه درمان نکردن سرماخوردگی انسان مبتلا به جذام نمیشه. ولی الان بیشتر غذاهامون ژنتیکیه، کل گندم کشور ژنتیکیه، اون تغییر ژنتیکی در خود گندم است. این بحث ژنتیکیه، ژنتیک کل خود انسان. نه ببین، ما ملاک اگر جذام قرار دادیم بیماری ژنتیکی پیش نمیاد. ما چون بشر ملاک سرطان قرار داده، بیماری های کشنده قرار داده، این مسئله پیش آمده. مسئله چه؟ ما اگر ملاک جذام قرار دادیم مشکل حله. چرا؟ چون روایت میفرماید سرماخوردگی را درمان نکنید، اگر درمان کنید مبتلا به جذام میشه. این یه معنای خیلی جرفی داره، ولی شاید یه دانشگاهی مخاطبی این معنا برسند. سرماخوردگی را درمان نکنید یعنی چی؟ یعنی اگر درمان نکردید به هیچ بیماری ژنتیکی مبتلا نمیشید. فهمش از روایت سخته، چون روایت جزام میگه، روایت فقط جزام میگه، ولی این که به دست بیاریم که سرماخوردگی پیشگیری از کل بیماری های ژنتیکی کار داره، ایش هم الفقه ها میخواد، به راحتی به دست نمیاد. این رابطه ای که ما امروزه بین درمان سرماخوردگی و قرصای سرماخوردگی و بین شیوع بیماری های ژنتیکی، این رابطه قابل درک نیست، یه خورده هنر میخواد درک این رابطه. حالا انشاءالله میخونیم، یواش یواش آرام آرام معلوم میشه. بله. خب نه، حتی اگر کسی گناه کند، این گناه سبب میشه یه جن جهش پیدا کنه، اجازه میده بدن ضعیف میشه، میکروب وارد بشه و بدن قدرت دفع میکروب نداره، این دوتا با هم متحد بشن، جن و میکروب، جزام به وجود میاد. جزام، کسی به راحتی مبتلا به جزام نمیشه، باید دوتا عامل با هم متحد بشن، زمینه هم فراهم بشه، مانع هم نباشه. همین که صرفا انسان سرماخوردگی را درمان نکنه، این مانع تحقق جزام میشه، مانع هم نباشه، سخت محقق میشه جزام. و همین جهت ممکنه انسان ویروس و میکروب جزام داره تا 10 سال کمون داشته باشه، باید در کنار او جن هم جهش پیدا کنه و این مدت میخواد، این راحتی محقق نمیشه. ولی اگر محقق شد صعب التدارک است، دیگه نمیشه درمانش کرد، درمان سخته. در روایات ما درمانهای اندکی براش، بیشتر دعاست و این چیزاست، درمان درست حسابی براش ذکر نشده، چون درمانی سخته. بیماری خبیث این محسوب میشه، بیماری بدخیم این محسوب میشه. نه، این اعتقاد، نه اینکه اعتقاد نداشته باشم، و این مقدار میدونم این تغییرات ژنتیکی سبب بیماری شده، اما تأثیرش رو کدوم قسمت جنهاست؟ روی مدافعات بدن یا روی طبایع چارگانه یا روی علل دیگر بیماری؟ این مشخص نیست، به همین جهت عرض میکنم. برعکس جلو بیماری ها میگیره. روایتش خوندیم در جلد 1، شما که تشریف نداشت، فرماید لا تکره الزکام، از سرما خوردگی بدتون نیاد، فانه یقمع عرق الجذام، جن جذام را سرکوب میکنه. چرا؟ سرماخوردگی است، همونه، منتها به شکل اشکال مختلف ظاهر بشه، گاهی آبریزش بینی، گاهی گوش درد، گاهی دندون درد، گاهی سرفه و خلط، آنفولانزا در بیماری ابرابته بس او تب محسوب بشه. واکسن همین، بله واکسن اون هم خطرناکه، ما میگیم واکسن نزنید، این چیزایی که روایت گفتن انجام بدید، سرماخوردگی درمان نکنید، نیاز به واکسن نداره. نه، الان حتی تو اروپا دیگه سرماخوردگی را درمان نمی کنن، به این نتیجه رسیدن، چون این اونی که شما فهمید انفلانزا است، اگر همراه با تب محسوب میشه، تب سرریز جهنم است، فاطفئوها بالماء البارد، درمان کن معطل نه. ولی اگر همراه با تب نبود، صرفا سرماخوردگی، آبریزش بینی، اشک، حالا نهایتا سردرد، دندون درد، گوش درد، اگر تب بشه انفلانزا، سرماخوردگی نیست، او انفلانزا، تب باید درمان بشه، چون تب خطرناک است. نه، تقویت مهم نیست، ولی دارو نخوره. دارو هم در روایات ذکر شده، فرمود این داروش اینه، ولی درمان نکنید، دارو استفاده نکنید، اون پیشگیری میکنه. شلغم درمان نیست، بیشگیری میکنه دیگه، سر جلو سرماخوردگی میگیره. خیلی خوب، حالا این راجع به جزام علیه حالین، این نکته ای که در جزام هست، در این مرحله باید ببینیم چی چیزی به عنوان پیشگیری جزام و چی چیزی دارو و درمان جزام. بیشتر این چیزایی که وارد شده به عنوان پیشگیری و مؤمن، پس این بیماری سهل التدارک است، صعب الرفع است، سهل الدفع صعب الرفع است، میشه پیشگیری کرد ولی درمان نمیشه کرد، درمانش قدری سخت است. اما پیشگیری ها زیاده، امور زیادی در روایات ذکر شده، خیلی، تا اینکه انسان براحتی بتونه، مؤمنین براحتی بتونن جزام را دفع کنن و مبتلا به جزام نشن. این جهت هست. حالا می فرماید که اولینش نمک، روایت داریم، روایت متعدد داریم در این است که نمک پیشگیری از جزام است. و بله، البته روایت گاهی مطلق، گاهی مقید، گاهی فرماید نمک بخورید، زیرا نمک برای پیشگیری از جزام خوبه، امانم من جزام. گاهی میفرماید که نمک در اول و آخر غذا بخورید، مقید بکنه. گاهی مطلق است. علی حال روایتی داریم زید نرسی، یا اصلی از اصول 16 گانه، یک کتابی داریم به نام اصول 16، 16 تا اصل از این اصول قدیمی، یکی از این اصول به اسم اصل زید نرسی. قال ابو عبدالله علیه السلام علیکم بالابیضین، بر شما با دوتا سفید. درست مخالف اون چی که امروز مطرح میگن از ستا سفید بپریزید، اینجا میگن بر شما با دوتا سفید، الخبز والرقه و نمک یعنی الملح، و ان فرقه در رقه یعنی در نمک، امان ایمنی من الجدام والبرصه والجنون و دیوانگی. ایمنی، پیشگیری. ببین روایت از دو چیز صحبت میکنه، یکی نون، یکی نمک. شاید در مرحله اول از این روایت استفاده بشه که باید نون با نمک خورد برای پیشگیری از جزام، ولی تعلیلی که در این روایت وارد شده فإن الرقه کار به نون نداره، زیرا نمک ایمنی از جزام است، دیگه کار به نون نداره. تعلیل از تعلیل و یعم موه و خصص، دیگه قید نون نداره، خود نمک به تنهایی ایمنی و پیشگیری از جزام است. نان و نمکی خودش یه غذای کامل، یه غذای کامل. ها نه نه، چون فعلا رقه داره. چی؟ کی میگه؟ بله، اینایی که بیماری فشار خون دارن فشارشون بالا میره، اینایی که بیماری فشار خون ندارن که فشارشون بالا نمیره. بله، نمک معمولی دریا اگر باشه فشار را بالا نمیبره، این نمک تصفیه شده نه فشار را بالا میبره. چی؟ آره، بهترین نمک دریا همین. بله، این دریا بوده خوش شده. وقتی پیامبر متولد شد یکی از علامت ها و نشانه ها همین جفاف و بحیر ساوه، این دریاچه ساوه خوش شده. سفید هست ولی یکم متمایله به آره. بله، ابیضین دیگه. بله حتما، شک نیست. شما این تبلیغات کار را خراب کرده. نمک نون غذا هم نمک داره، نمک هم در کنارش بخوری داروه. ما خوندیم راحت، البته در جلد دو همین شبها، در پردیسان همین شبها خوندیم چقدر تأکید شده در نبر نمک. اصلا نمک خودش یه درمانیه، درمان خیلی از بیماری هاست. کار به این حرفا نداشته با این همه تیروئید الان، این همه گوارت مال همین نمک نخوردنه، مال همین نمک تصفیه شده است. اگر کسی نمک دریا بخوره مبتلا به تیروئید نمیشه. خب بله نان ابتنان مطلق شامل گندم و جو هر دو بله. خب اون در درجه دوم، اول نمک دریا ملح الجریش در روایت، بعدا نمک معدن. خیلی خوب، این اولین پیشگیری. پیشگیری دوم تره است. می فرماید تره هم پیشگیری از جدام است. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سئل عن الکراث، سوال شده درباره تره، قال کله، تره بخورید، فان فیه اربع خصالین، چهار خصلت داره، چهار فایده داره. یطیب النکه، دهان را خوشبو میکنه. و یطرد الریاح، باد را طرد میکنه. و یقمع البواسیر، بواسیر را سرکوب میکنه. و هو امان من الجذام لمن ادمن عليه، تره کسی که ادمان کند زیاد و مستمر و مداوم تره بخورد مبتلا به جذام نمیشه. و هو امان من الجذام لمن ادمن عليه. پس یکی از پیشگیری ها تره است. این مهمه، باید تو روایات را نگاه کنیم. این هایی که ائمه گفتن بخورید باید بخوریم، علیکم گفتن این را بر شما باد، این باید مصرف بشه. ما همه چی میخوریم، وقتی میرسیم به چیزهایی که همه میگن بخورید یا علیکم، به تردید، با شک و تردید نگاه میکنیم. حالا نمک بخوریم نخوریم؟ خب امام داره میگه علیکم بالابیضین، نمک بخورید دیگه، شک چرا؟ شاید هم درمان باشه، هر دو فرقی نمی کنه. سومین پیشگیری ناخن گرفتن است. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، تقلیم الاظفار یوم الجمعه و امنو من الجذام، ناخن گرفتن در روز جمعه ایمن میکنه، پیشگیری میکنه از بیماری جذام. والبراس پیسی والعما کوری و الم تحتش فحکو، اگر نیاز به ناخن گرفتن نداری ناخن ها بلند نیست یه مقدار بتراش. خب چرا؟ میکانیزمش چیه؟ قبلا هم خوندیم یا بعدا انشاءالله در جلد 4 خواهد اومد، قبلا هم آمده در جلد 1، این ناخن محل قایم شدن میکروب است، باکتری، میکروب و ویروس. زیرا در روایت داریم فانه مخبأ الشیطان یا مقیل الشیطان، محل جمع شدن شیطان، جمع شدن میکروب هاست، نشینمند شیطان. اینجا میان جمع میشن زیر ناخون. و انما قص الاظافیر لانها مقیل الشیطان، چون شیطان اونجا میخوابه. خب چی چیزی زیر ناخون؟ خب معلومه همین باکتری هاست، همین میکروب هاست. فرماید که ناخون را بگیرید برای اینکه شیطان زیر ناخون قایم میشه. و ان اخف اخفا ما یکون انه صار یسکن تحت الاظافیر، پنهانترین جایی که شیطان میتونه قایم بشه اینکه ساکن میشه زیر ناخون هاست و از این راه وارد بدن میشه. چون انسان غذا میخوره، این ناخون هاش زیر ناخون هاش این اینا منتقل میشه به دهان، از دهان میره به داخل بدن. اگر تمیز کنم مشکلی ندارم، روایت هم داریم خونه خونه هاشون بلند باشه. نه برای خانمان ندارم، بخاطر اینکه میکروبه، فقط خاک میکشدش. حالا اون انرژی درمانی شاید میکروب هم در این نقش داره. روزه به خاطر اینکه ما تأثیر زمان را باید قبول کنیم، بنابر روایات ما تأثیر زمان قبول. روز دوشنبه مثلا اگر کسی ناخن بگیره مثلا پولدار میشه، پنجشنبه عمرش طولانی میشه، جمعه مثلا از بیماری ها پیشگیری میکنه. اون نداریم روایتی نداریم. بله و معلومه بله این خود ماده ناخونه، ولی الان صحبت از چیزی که زیر ناخون جمع میشه قایم میشه. چی؟ خب خوب بودیم بعد از خوردن، این خودش یک واکسنه، ولی باید ناخون گرفتن هم کنارش باش، تمیز کردن زیر ناخون هم باش. خود مادهش ماده درده، خودش سودا، از سودا ساخته میشه. بله. خب چهارمین درمان گرفتن سبیل هست، این هم میکروب زیرش جمع میشه و قایم میشه. از روایتی از امام صادق قال اخذ الشارب والعفار، گرفتن سبیل، شارب سبیل، والعفار ناخون، من الجمعه الى الجمعه، از جمعه تا جمعه هفته یه بار، امانو من الجذام، ایمنی از بیماری جذام است. خیلی البته اینجور نیست که گرفتن سبیل مقیده به گرفتن ناخون، نه هر کدوم به تنهایی مراده، هر کدوم، چون روایت خوندیم راجع به خصوص ناخون، روایتی هم داریم راجع به خصوص سبیل، روایت دیگر که شیخ صدوق نقل میکنه از ائمه، فرمودن اخذ الشارب، گرفتن سبیل دیگه ناخون نداره. گرفتن سبیل من الجمعه الى الجمعه امانو من الجذام، ایمنی از جذام است. خب این روایت شیخ صدوق در کتاب فقیه نقل کرده به عنوان قال الصادق، یعنی شیخ صدوق زمانی این حرفو میزنه که اطمینان داره امام صادق همچی چیزی فرمودن، میگن اینجوریه، این وثاقت داره به خبر. یا البته جمعه معناش هفته است، جمعه بیشتر هفته استعمال میشه، ولی روز جمعه هم استعمال میشه هر دو.